أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا بعد از نسخ وجوب می توانیم به اون خطاب وجوب تمسک کنیم برای اثبات این که این فعل بعد از نسخ هم مباح است ولو وجوبش نسخ شده است، یا نمی توانیم؟ عرض کردیم ممکن هست کسی به دلالت التزامیه اون خطاب منسوخ تمسک کنه، مثلا قاتل الذین یلونکم من الکفار دال بر وجوب قتال ابتدایی با کفار بود، زمان غیبت نسخ شد، به دلالت التزامیه قاتل الذین یلونکم من الکفار استدلال کنه که الان جهاد ابتدایی با کفار مباح. با این بیان که اباحه به معنای عدم الحرمه است، اباحه بالمعنی العام، مدلول التزامی قاتل الذین یلونکم من الکفار این بود که این جهاد ابتدایی واجب است، پس حرام نیست. ما این پس حرام نیست که مدلول التزامی خطاب است را میگیم که نسخ نشده است، دلیل نداریم که او نسخ شده است، پس باقی است بر حجیت. بلکه اباحه بالمعنی الاخص را هم میتونیم اثبات کنیم، بگیم اباحه بالمعنی الاخص هم یعنی واجب نیست که دلیل ناسخ گفت واجب نیست، حرام نیست، مکروه نیست، مستحب نیست، اینها رو هم که با دلالت التزامیه خطاب منسوخ ما فهمیدیم. پس اباحه بالمعنی الاخص هم ثابت شد. اشکالی که به این بیان شده غیر از اشکال مبنایی که ما هم قبول داریم که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه است و این استدلال مبتنی است بر عدم تبعیت دلالت التزامیه در حجیت نسبت به دلالت مطابقیه، غیر از این اشکال مبنایی اشکال شده که آقا ظاهر روایات ما اینه که هر واقعی حکم داره، ما من شیء الا وفی کتاب و سنه، عدم الحکم حکم نیست. آقا چرا اباحه رو معنا می کنید به عدم الحرمه، عدم الاحکام الاربعه الاخرى؟ میگید همین مقدار کافی است برای ما. و خیر، این می شود عدم الحکم، ما من شیء الا وفی کتاب و سنه، یعنی هر واقعی و هر فعلی حکم دارد، اگر مباح است باید حکم وجودی داشته باشد، یعنی انشاء ترخیص بشود در آن. وقتی اینجور شد یک مدلول التزامیه قاتل الذین یلونکم من الکفار هم این هست که مباح بالمعنی الاخص نیست. چون مباح به المعنى الاخص ضد وجوب است، ضد حرمت است، ضد کراهت و استحباب است. دلیل منسوخ که میگفت جهاد ابتدایی واجب است با کفار نسخ شد، پس یقینا جهاد ابتدایی در عصر غیبت واجب نیست و طبق ما من شیء الا ما فی کتاب و سنت قطعا محکوم است به یکی از اون احکام اربعه دیگر که هر چهار تا حکم وجودی هست، یا حرام است یا مکروه است یا مستحب است یا مباح بالمعنى الاخص است. پس مدلول التزامی خطاب قاتل الذین یلونکم من الکفار که میگفت واجب است پس حرام نیست، مکروه نیست، مستحب نیست، مباح بالمعنى الاخص هم نیست، ما علم اجمالی داریم که یکی از اینها دروغه. چهار دلالت التزامیه میشه: حرام نیست، مکروه نیست، مستحب نیست، مباح بالمعنى الاخص نیست. ما علم اجباری داریم که قطعا الان محکوم است به یکی از این چهار حکم، تعارض می کنند این دلالات التزامیه اربعه. برخی فرمودن که بازم ما یک راهی داریم برای اثبات اباحه بالمعنى الاخص جهاد ابتدایی در عصر غیبت. تقریبی که ذکر میکنن تقریب درستی نیست، رجوع کنید به درسنامه اصول. تقریب درست اینه که ما عرض میکنیم که ما از راه ملاک پیش بیاییم، بگیم که ما میگیم قاتل الذین یلونکم من الکفار، دلالت التزامیش اینه که ملاک حرمت ندارد جهاد ابتدایی، ملاک استحباب ندارد، ملاک کراهت ندارد. دلیل ناسخ میگه ملاک وجوب هم ندارد، پس نه ملاک وجوب دارد الان، نه ملاک حرمت دارد، نه ملاک کراهت دارد، نه ملاک استحباب دارد. خب فعلی که ملاک نه برای وجوب دارد، نه برای حرمت دارد، نه برای استحباب دارد، نه برای کراهت دارد، طبق ما من شیئن الا و فی کتاب و سنت قطعا برای او اباحه جعل شده است، چون فعلی که ملاک برای حکم دیگری ندارد تشریع می شود اباحه برای آن. ممکنه شما اشکال کنید بگید آقا یک مدلول التزامی دیگری هم داره قاتل الذین یلونکم من الکفار، ملاک اباحه هم ندارد. این هم بود دیگه، اون زمان که واجب بود ملاک وجوب داشت، ملاک حکم دیگری نداشت، یعنی ملاک اباحه هم نداشت،
یعنی فاقد الملاک نبود.
جواب میدیم خب ملاک اباحه نداشته باشد، ولی ما میخواییم بگیم مباح اقتضاییست، مباح اقتضاییست که نیاز به ملاک اباحه دارد. مباح ها ممکنه مباح لا اقتضایی باشد، اباحه لا اقتضایی ناشی از عدم ملاک.
دلالت هم داره که ملاک دارد، همین مقدار. اصل این که ملاک دارد،
پس ما اباحه ای رو اثبات میکنیم که ناشی از عدم الملاک. بله اون اباحه اقتضایی که ناشی از ملاک منبول التزامی قاتل الذین یلونکم من الکفار این هست که اون ملاک اباحه اقتضایی رو هم ندارد نداشته باشد. ممکن است شما بگویید که آقا این که میگویید این جهاد ابتدایی ملاک وجوب ندارد به خاطر دلیل ناسخ، مجبور التزامی خود دلیل منسوخ هم این بود که ملاک حرمت ندارد، ملاک کراهت ندارد، ملاک استحباب ندارد. اما یک مطلب رو غفلت کردید، شما به همین اکتفا کردید بعد گفتید خب پس هیچ ملاکی ندارد، حال که هیچ ملاکی نداشت طبعا اباحه لااقتضاییه برای او جعل میشه دیگه، فعلی که هیچ ملاکی ندارد مباح لااقتضایی خواهد بود، اباحه لااقتضاییه برای او جعل میشه. از یک مطلب غفلت کردید و اون اینه که انتفاع جمیع ملاکات هم خلافه مدلول التزامی قاتل الذین یلونکم من الکفار. او میگفت جهاد ابتدایی ملاک دارد، پس این که بگوییم فاقد جمیع ملاکات هست پس مباح لا اقتضایی است، این هم خلاف مدلول التزامی این خطاب هست. شما دلتون رو خوش کرده بودید، مستشکل به ما میگه ها، یه شما دلتون رو خوش کرده بودید، یک چشمتون رو بسته بودید، یک چشمتون رو باز کرده بودید، نگاه میکردید میگفتید خب قاتل الذین یلونکم من الکفار مدلول التزامیش این است که ملاک حرمت در آن نیست، ملاک استحباب نیست، ملاک کراهت نیست. دلیل ناصف هم که گفت الان دیگر ملاک وجوب هم نیست، پس نتیجه میگیم انتفاع جمیع ملاکات احکام اربعه دیگر را میشه مباح لااقتضایی. غفلت کردید که این نتیجه گیریتون خلاف یک مدلول التزامی دیگر است. برای این خطاب قاتلو، قاتلو میگوید نگویید که قتال فاقد جمیع ملاکات است، چون قطعا من میگویم ملاک دارد، ملاک وجوبی دارد. نه، این که ملاک وجوب دارد یک مدلول التزامی دارد که پس فاقد جمیع ملاکات نیست. پس این که نتیجه گرفتید گفتید دلیل ناسخ میگوید ملاک وجوب دیگر ندارد جهاد ابتدایی، مدلول التزامی خطاب منسوخ هم میگفت ملاک حرمت ندارد، ملاک کراهت ندارد، ملاک استحباب ندارد. فثبتت الاباحة لا اقتضائیه الناشئة عن فقدان جمیع الملاکات. میگیم چشمتون رو باز کنید، یه چشم دیگرتون رو نبندید. این که میگید ثبت انتفاع جمیع ملاکات برای اون احکام دیگر، نتیجه میگیرید اباحه لااقتضاییه رو، خب خود این انتفاع جمیع ملاکات خلاف مدلول التزامی قاتلو هست، چون سالبه کلیه نقید موجبه جزئی است. وقتی شما میگید که قتال ملاک دارد یعنی انتفاع جمعی ملاکات، دروغ است. این مدلول التزامی اون خطاب قاتل است. جواب اینه، جواب اینه، این دیگه مدلول التزامی نیست. والا غیرتا دیگه اسم اینو مدلول التزامی نگذارید. چرا؟ مثال بزنم، شما میگید زید تو خونه است، نتیجه میگیریم پس انسان تو خونه است. یک کسی به شما میگه که آقا چرا اشتباه میکنی، زید تو خونه نیست. من همین الان که داشتم از صفایه میمادم زید رو دیدم تو مغازش بود. خب تخطئه کردن شما را در این که گفتی زیدون فی فدار احدی. بی سوادترین انسان تا حالا اومده ادعا کنه که مدلول التزامیه این خطاب این است که یک انسانی در خانه هست. اگر هم یکی گفت نه انسانم تو خونه میدونیم نیست، بگه خب یک حیوانی در خانه هست، اونم میدونیم دروغه، یک جسمی در خانه هست. حد اینو نمیگه. چرا؟ برای اینکه مدلول التزامی زیدون فدار این نیست که انسانون فدار، اون مدلول تزمونی تحلیلیشه که انسانون فدار، ولی انسانون فی ذهن زیدن، نه انسان مطلق. این دیگه مدلول التزامی نیست. کسی بگه نتیجه میگیریم انسان مطلق در خانه است، حالا زید نباشه یکی دیگه، اینو دیگه نمیشه اسمشو گذاشت مدلول التزامی. ها اینجا هم مثال زیاد داره. دو تا شاهد عادل میگن زید مالک این خونه شماست، معارضش میگه نه زید مالک خونه شما نیست. به این خیلی خوب، خونه شما شد مسئول مالک. بابا ما رفتیم گشتیم دوتا شاهد عادل پیدا کردیم، ابطال کرد شهادت اون دوتا شاهد اولو که میگفتن زیدون مالک و حاضه الدار که در ید شما. میگن نه، یادمه گفتم هیچ بی سواد این حرفو نمیزنه ها، ولی خب برای توضیح میگم. یکی بیاد بگه که خب اونی که گفت لیس زیدن مالک حاضه الدار مدلول التزامیه اون خطاب اولو که نفت نکرد، مدلول التزام خطاب اولو که یک انسانی غیر از این آقا مالک این خونه است، غیر از این آقای زلیت، این مدلول التزامیه. حاکم شهر به عنوان مدعی العموم میاد میگه که این خونه دیگه مال توی زلیت نیست، بده میخواییم صدقه بدیم به فقرا، مال حروم بدیم به فقرا بخورن. کسی این حرفا رو نمیزنه، این دیگه مدلول التزامی نیست، این دیگه مدلول تزمونی تحلیلی است. و اشکالش هم اینه که این که میگه مثلا زید مالک خانه این آقاست، میگه انسان به شرط کونهی زیدن مالک خانه این آقاست، نه انسان لابشتر. خب نتیجه میگیریم آقا این که خطاب قاتلو میاد میگه فقدان جمیع ملاکات دروغه، از باب این که میگه که این واجد ملاک وجوبه، واجد مدلول التزامی قاتلو اینه که جهاد ابتدایی واجد ملاک وجوبه. پس این که بگید هیچ ملاکی ندارد این جهاد دروغ است. اما این مدلول تزمونی تحلیلیه، یعنی میخواد بگید یک ملاکی دارد اما نه یک ملاکی لابشد، چه وجوب باشد چه حرمت. نه، مدلول التزامی خطاب قاتل اینه که ملاک یک ملاکی دارد اما این ملاک در ضمن ملاک وجوب، این مدلول التزامی خطابه، نه اینکه ملاک وجوب دارد پس یک ملاکی دارد. حالا اگر فهمیدید ملاک وجوب ندارد بگید پس ملاک حرمت دارد، چون یه ملاکی داره دیگه. این دیگه خیلی افتضاحه، ولی زاد دنبال این مطلب نباید رفت.
چه فرقی با اشکال به اصل عدم تبعیت داره؟ الان حرمت نیستم همینه، حرام نیست در ضمن وجود.
آها ببینید، دو تا بحثه. ما میاییم میگیم دلالت التزامیه کلن همین اشکال رو داره، این اشکال فرمایش آن خویه که آقا وقتی هم میگیم هازا زیدون مدلول التزامیش که لیس هازا به امره، اما مدلول التزام اینه که نفی امر بودن او که این نفی مقرون است به زید بودن او. خب این بران آقای خویه، تعلیل آقای خویه، خب این هم حرف خوبیه، ما پذیرفتیم مدلول التزامی عدم و کونهی امرن، اما عدمن مقرونن به کونهی زیدن، نه عدم الابه شرط. بله خیلی حرف خوبیه، ولی اون مرحله تعمیق بحثه. اما اونایی هم که این مطلب آقای خویه رو قبول ندارن میگن نه مدلول، یکی از کسانی که قبول نداره خدای صدره، قبول نمی کنه، میگه نه مدلول التزامی ذات عدم و کونهی امرنه. اما همین آقای سعد هم دیگه تو این مثال ها که مخبران به یک فرد است مدلول التزامیش وجود جا کلی است که بر این فرد منطبق می شود، اینو ایشون هم آقای سعد هم قبول داره که این مدلول التزامی کلیه لا به شرط نیست، کلیه در ضمن این فرده، این مدلول تضمنی تحلیلی است. خب ولذا اگر ما تبعیت دلالت التزامیه رو نسبت به دلالت متابعیه قبول نکنیم، بگیم نه ظهور التزامی میتونه حجت باشه ولی ظهور متابعی از اعتیاد افتاده، این بیان اثبات میکنه اباحه بالمعنی الاخصه این جهاد ابتدایی را.
یه سوال، جهل اباحه مولوی به چه غرضیه؟
حالا چی کار به غرضش داری؟
اگه غرض نشته
باشه عدم حکم رو هست غرضش، یعنی این شوال تدریس لغوه؟ عجیبه آقا غرضش چی؟ غرض اینه ایسال میکنه رضایش رو به فعل. ما پس کنم اصل این مطلب رو که هر واقعی حکم وجودی داره قبول نداریم، هیچ واقعی مهمل گذاشته نشده، کتاب و سنت که لزوماً انشاء حکم وجودی نمی کنن. میگه آقا در قفس باز شد کبوتر شما پرید، اون کسی که اونجا هست ضامن نیست چون مستند به اون نیست، عدم زمان او که عدم الحکمه، یعنی میگیم ضامن نیست، مثلا چجور میخواییم وجودیش بکنیم؟ ضامن نیست دیگه، بدهکار نیست به شما، شما در قفستون باز او میتوانست ببندن نبست، ضامن نیست. مهم اینه که شارع موقف داشته باشه، یعنی سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانن، این همین که بگه آقا ما این فعل رو که حرام نکردیم، ما این فعل رو حرام نکردیم، نه اینکه مهمل گذاشتیم، نه حرام نکردیم لا عن اهمالن، این خودش موقفه، موقف سلبیست. ما من شأن الله و فی کتاب و سنت بیش از این اختصار نمی کنید، اشاره در قبال هر واقعی موقف داره، این موقف عدم الحکم است لا عن اهمال، مثلا عدم الحکم به زمان در برخی از موارد، کارفرماست کارگر دستش اون زیر اون تیغ دستگاه مثلا اره یا قرش، کارفرما شرعا ضامن نیست، حالا شرط ضمن عقد میکنن که باید خسارتشو بده، اون دیه شرعیه نیست، ولی ما جواب میدیم میگیم اگر دیه هم به شما بدن، حالا کارفرما طبق عقد شرعی بده طبق شرط ضمن عقد بده یا بیمه به شما بده، این معامله دیه شرعی نباید بکنید، خمسشو آخر سال باید بدید. دیه شرعیه خبث نداره. یعنی اونی که ضامن است شرعاً به شما دیه میده به شما، او اون دیه خبث نداره. اینا که دیه نیست که، اونا یه پولی بیمه به شما میده بابت این ضرر سماوی که به شما متوجه شده، یا کارفرما طبق شرط ضمن العقد، یا حالا از باب ولایت فقیه اگر قائل به ولایت فقیه باشیم اجبارش کرده حکومت دینی که باید خسارت بدی. اینا دیه شرعیه نیست، ولی مقصود این است که خب از نظر حکم اولی ضامن نیست کارفرما، از که هم اگر شرط ضمن العقد باشد یا ضامن نیست، عدم زمان دیگه نمیتونید به حکم وجودی برگردونیدش. منتها همین کافیست برای اینکه بگیم شارع مهمل نگذاشته این واقع رو، موقف داره. خب بگذاریم. وجه دیگری که برای اثبات اباحه همین جهاد ابتدایی بعد از نصف وجوب آن در عصر غیبت مطرح میشه، گفته میشه که قاتلو سه تا مدلول داره: یک، جواز در مقابل حرمت، دو، طلب فعل، سه، منع من از ترک. خب وجوب نقض شد. اگه بتونیم اون مدلول تضمنی دوم را که طلب الفعل است حفظ کنیم، بحث بعدی است که می توانیم استحباب را هم اثبات کنیم. ولی اگر او را نتوانیم اثبات کنیم، بگیم حالا که واجب نیست مستحب هم نیست، اون مدلول تضمنی اول جواز فعل رو میتونیم اثبات کنیم. این جوابش اینه که اولا این در عبادات کارگشانیست، اون عبادات مشروعیتش به اثبات استحبابش لا وجوبش، و ثانیا جواز فعل مدلول تضمنی خطاب امر نیست. خطاب امر مدلول تضمنیش بعث نحو الفعل بالالتزام حرام نبودن فعل و مباح بودن آن استفاده میشه، که میشه همون بچه قبلی. خب حالا که دیگه نتونستیم به خطاب قاتلو، قاتلو الذین یلونکم، تمسک کنیم برای اثبات اباحه آن بعد از نسخ، بریم ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. البته مقتضای اصل عملی در جاییست که عام فوقانی نباشه، و الا اگر عام فوقانی باشه که حرام بکند تعرض به جان و مال مردم را الا ما خرج به دلیل، اون عام فوقانی محکم هست. نه عام فوقانی هم نداریم، نوبت رسید به اصل عملی. حالا شما دارید به اشاره میکنید به بحث آینده که استحباب بعد از نصف وجوب توسط کنیم به خطاب منصوب برای اثبات استحباب. حالا فعلا به اون نرسیدیم، ما فعلا گام به گام داریم پیش میریم، فعلا بحث توسط که به خطاب منصوب است برای اثبات اباحه، حتی مواردی که استحباب آن هم قطعا منتفیست. خب مقتضای اصل عملی چیه؟ مقتضای اصل عملی استصحاب عدم حرمت دیگه، اثبات میکنه اباحه رو دیگه. همین که اثبات کردیم حرام نیست کافیه دیگه، چون اونی که مسئولیت آور است عقلا حرمته، انتخاب حرمت موجب سهولت بر مکلفه، تنجز عقلی برداشته میشه. لازم نیست اثبات کنیم حلیت وجودیه را، اباحه وجودیه را، نه استصحاب میکنیم عدم حرمت را. البته مثل آی زنجانی استصحاب را قبول ندارن، چون میگن استصحاب در شبهات حکمیه است، دلیل استصحاب منصرف است از استصحاب در شبهات حکمیه و منصرف است به شبهات موضوعیه. مثال های خود استصحاب هم در روایت شبهات موضوعی است. ما به نظر اون اشکال نداره استصحاب عدم حرمت هیچ مشکلی نداره خطاب لا تنقض الیقین به شک ابدا و این نیست که شاملش بشه. اگر استصحاب رو قبول نداشیم نوبت میرسه به قاعده حل. پس استصحابی که ما میتونیم بکنیم استصحاب عدم حرمته، اما این استصحاب اثبات اماهه وجودی هست کردم نمی کنه، چون اماهه وجودیه یعنی انشاء ترخیص حالت سابقه متعطله نداره. چرا؟ یه راه داریم روح اباحه وجودیه رو استثاب کنیم، استثاب کنیم رضای شارع را به فعل. بله بحث ما هم در فعلا در اباحه به من العمه. یا استثاب کنیم عدم حرمت را، یا استثاب کنیم رضای مولا را به فعل که روح اباحه است ولو اباحه وجودیه که متضمن ترخیصه. این راجع به اباحه بالمعنى الاخر. اما اباحه بالمعنى الاخر، اباحه بالمعنى الاخر اگه امر عدمی باشه، عدم احکام الاربعه الاخرى باشه،
استصحاب رضا شافه کل
استصحاب نداره. حالا عرض میکنم اباحه بالمعنى الاخر اگه امر عدمی باشه کما هو المختار که لزوماً اباحه ولو بالمعنى الاخص امر وجودی نیست، میتواند عدم و سایر الاحکام باشد. اگر این رو بگیم خب عدم وجود که مفرز بالوجدان، استصحاب عدم حرمت، عدم استحباب، عدم کراهت میکنیم، ثابت میشه اباحه بالمعنى الاخصی که امر عدمی است. بله تمام این حرفایی که ما الان در اصل عملی زدیم فرع بر اینه که در بحث آینده که بحث میشه آیا میشه به خطاب منسوخ استدلال کرد برای اثبات استحباب، در اون بحث قائل نشیم به امکان استدلال به خطاب منسوخ برای اثبات استحباب. و الا اگر استحباب اثبات بشه که مختار بعضی مثل آقای سعد همینه، میگن وجوب نست شد، اصل استحباب چرا از بین برود، اصل مطلوب بودن چرا از بین برود، اون وقت دیگه طبعا اثبات کردیم استحباب را، معنا نداره اباحه بالمعنى الاخص رو ما بخواییم با اصل عملی در بیاریم.
اگر هم بگید اباحه عدم حکم، فعلا عدم حکم هم موقفنه، حالا سابقش عدم حکم بود که همون موقفی نداشت.
ببینید اما ببینید اشاره که قطعا موقف داره با عدم دیگه، عدم امای من خاص هم شد عدم وجوب، عدم و عدم حرمت و عدم کراهت و عدم استحباب، یعنی مجموع این عدم ها و موقف هم داشته باشد. چاره موقف که دارد بلوجدان، وجوب هم که نداریم، استثناء یه حرمت استحباب کراهت هم نداریم، آقا اصلا امر عدمی اباحه، اصلا عدم یعنی چی؟ موضوع مرکبه یا مرکب نیست؟ اباحه یعنی انتفاع این چند چیز، و انتفاع این چند چیز رو اثبات کردیم تمام شد. دارم وجود موقف اشاره هم که بلوجدانه. یک نکته ای که آقا اشاره کردن قبل از این که وارد بحثه بعدی بشیم که اثبات استحباب فعل است به خطاب امر که نص شده وجوبش، یا اثبات استحباب به تقریب دیگر که خواهد آمد. قبل از این که وارد اون بحث بشیم یک نکته یا اشاره کردن عرض کنم. ما نگفتیم استصحاب میکنیم رضای مولا را به فعل، روح اباحه وجودیه را استصحاب میکنیم. خب این دو تا اشکال بهش مطرح میشه. یک اشکال اینه که گفته میشه که این استصحاب در براء حکمه و استصحاب براء حکم در شبهات حکمیه مشهور قبول دارن، ولی مثل آقویی قبول ندارن، ما هم قبول نداریم. اونی که با آقای زنجانی اختلاف داشتیم سر استصحاب عدم الحکم بود که ایشون جاری نمیدونه، ما جاری میدونیم، اما استصحاب براء الحکم رو ما مثل آقویی جاری نمیدونیم، مشهور قبول دارن. ها یه اشکاله. جوابش اینه که ما که حکم نمیگیم، ما رضای مولا رو به فعل میگیم. رضای مولا به فعل که حکم، روح حکمه. خدا قبلا راضی بود به این فعل، الان هم راضیست. این استصحاب معارض نداره که. در استصحاب احکام معارض درست شد براش. مثلا میگفتن که استصحاب میکنیم که وضع حائض بعد از انقطاع دم هنوز حرامه تا غسل نکرده. آقای خویی گفت این معارض است با استصحاب عدم جعل حرمت زائده. استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت وضع را برای این فترهی که زن خونش پاک شده ولی غسل نکرده، چون یک زمانی جعل نشده بود حرمت. استثاب میگه هنوز هم جعل نشد حرمت برای این فتره. استثاب بقای مجعول که حرمت هست با این استثاب عدم جعل حرمت، استثاب عدم جعل زائد، استثاب عدم جعل حرمت زائد تعارض میکنن. و این در جعل میاد، در رضای مولا که این اشکال نمیاد. بابا خدا یه زمانی بود و راضی نبود، این از کجا؟ خدا همیشه بوده، همیشه هم شاید راضی بوده، قبلا که راضی بود به این فعل استدا میگه راضیه. یک زمانی خدا راضی نبود، رئیس دفتر خدا بودی؟ از کجا میدونی؟ بله یک زمانی خدا جل نکرده بود، چون جل فعل صادر از مولاست. خب مخلوقات خدا حادثن. خب یک زمانی خدا جل نکرده بود، اما خدا یک زمانی راضی نبود که یه میلیارد سال قبل، دو میلیارد سال قبل. اون وقت از کجا فهمید خدا راضی نبود؟ ولی میگیم، اشاره میکنیم به این جهاد ابتدایی، میگیم خدا در عصر حضور امام راضی بود به این جهاد ابتدایی. این که خب هم کرد قاتل بود، راضی بود، یا راضی نبود که نمیگم قاتل. استثنا میگه هنوزم راضی. اشکال دوم باز از آی خویه. این اشکال دقت کنید دقیق تره. گفته میشه که آقای خویی فرمودن انحلالی این رضایت به فعل، حالا یا وجوب فعل، از تو راضی به کدوم فعل بوده؟ خدا راضی بوده به جهاد ابتدایی در زمان حضور، اون یک جهاد ابتدایی فرد از جهاد به اون راضی بوده، الان هم راضی. الان هم خدا میگه بگذارید امام عصر سلام الله علیه تشریف بیارن، زمان حضور بشه. نه تنها راضی هم به جهاد ابتدایی، بلکه ترغیب هم میکنم به این کار. یه جهاد ابتدایی در عصر غیبت، این فعل آخریه. به این فعل یه زمانی راضی بود، به جهاد ابتدایی در عصر غیبت که حالت سابق متعطنه نداره. در همون وقت حائض آقای اشکالش همینه دیگه، میگه استصحاب میکنید حرمت وقت حائض را. اصلا استصحاب جاری نیست به عنوان استصحاب بقای مجعول، حتی اگر معارضه نکند با استصحاب عدم جهل زائد. چرا؟ برای اینکه اونی که خدا حرام کرده بود وقت در زمان نزول دم حیض بود، اما وقت بعد از انقطاع دم حیض و قبل از استصحاب این وقت آخریست، این فرد آخریست از وقت. چی میگه این حرام بود؟ این حرمت اخرایی باید داشته باشه، حرمت انحلالی است. خب این بحثیست که موکولش میکنیم به استصحاب. ما خواستیم جواب بدیم وفاقا للبغوث که همین که ملحوظ مولا طبیعته، همین عرف براش وحدت قائل میشه. حالا درست با هست این مطلب ما یا نیست، بحثش در استصحاب ان شاء الله فردا راجع به اثبات استحباب بعد از نسخ وجود بحث میکنیم. والحمد لله رب العالمین.